اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. توجه کنید به خبرهای این ساعت. من قدیر مشرف هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که به تاریخ 12 ماه جون با کیم جونگ اون همتای کره شمالیش دیدار میکند. آقای ترامپ در پیام توییتر نوشته است که دیدار وی با رهبر کره شمالی در سنگاپور صورت خواهد گرفت. رئیس جمهور آمریکا نوشته است هر دوی آنان خواهند کوشید تا این دیدار را لحظه بسیار خاص برای صلح جهان بسازند. رئیس جمهور ایالات متحده در مراسم استقبال از 3 آمریکایی آزاد شده از کره شمالی ابراز امیدواری کرد که دیدار آینده او و همتای کوریاییش موجب صلح و منافع جهانی شود. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
دونالد ترامپ و بانوی اول آمریکا صبح وقت پنجشنبه در پایگاه هوایی اندروز در حومه واشنگتن دی سی حضور یافتند تا از 3 آمریکایی آزاد شده از کره شمالی استقبال کنند. آقای ترامپ گفت که پر افتخارترین دستاوردش خلای سلاح اتمی کامل شبه جزیره کره خواهد بود. این چیزی است که به گفته وی افراد برای مدت‌های طولانی به دنبال آن بودند. کیم دونگ، کیم هاک سونگ و تونی کیم 3 شهروند آمریکایی‌اند که صبح پنجشنبه به همراه مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده از کره شمالی به آمریکا رسیدند.
وزیر دفاع ایالات متحده با وصف افزایش خشونت در افغانستان خواستار قوای مسلح کوچکتر اما آموزش دیده و بهتر افغان در نبرد بر ضد طالبان شده و تداوم مأموریت آموزشی و مشورتی نظامیان آمریکایی و ناتو برای قوای امنیتی و دفاعی افغان را حیاتی شمرده است. جیم متیس در مجلس کمیته امور نظامی سنا گفت که توجه بیشتر خود را عطف کیفیت قوای افغان کردند. آقای متیس افزود با افزایش حملات تهاجمی قوای افغان اکنون طالبان یارای جنگ با سربازان افغان را نداشته و در عوض اهداف نرم چون مراکز ثبت نام را عمدتاً در ساحات شهری هدف قرار می دهند. یونامایا دفتر معاونت ملل متحد در امور افغانستان در تازه ترین گزارش خود از افزایش خشونت ها بر مراکز ثبت نام رای دهندگان ابراز نگرانی کرده 23 رویداد امنیتی مرتبط به انتخابات را از آغاز این روند در 14 اپریل به این سو تایید کرده است. یونما از آن داشته که این رویدادهای امنیتی 271 کشته و مجروح بر جا گذاشته است. جان سوبکو مفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان در جلسه استماعی کمیته فرعی نظارت بر مصارف فدرال و امور اضطراری گفت عدم مسئول قرار دادن مقامات مفسد، عدم برکناری مقامات آمریکایی شامل در پروژه‌های غیر معیاری و نامرتبط به افغانستان و عدم داشتن ظرفیت ارسال مفتشین خارجی سیگار به ساحات مختلف افغانستان جهت بررسی پروژه‌ها برخی از دلایل به هدر رفتن بودجه ایالات متحده میباشد. آقای سوبکو فساد اداری مزمن در افغانستان را نیز یکی از عوامل این پدیده دانست ولی از حکومت وحدت ملی من حیث همتای مؤثر در مبارزه با فساد یاد کرد. کابل و اسلام آباد توافق کردند تا روابط تجارتی خود را بهبود بخشیده و موانع اقتصادی و ترانزیتی را از میان بردارند. حضرت عمر زاخلوال سفیر افغانستان در پاکستان گفته است که نمایندگان دو کشور توافق را در زمینه امضا کردند. آقای زاخلوال در توییتر خود نوشته که این توافق در پایان گفتگوهای 3 روزه نمایندگان افغان با مقامهای پاکستانی صورت گرفته است. وزارت مهاجران و عودت کنندگان افغانستان میگوید که یک هیئت ترکی به زودی به افغانستان میآید تا با مقامات آن وزارت در مورد سرنوشت افغانهای ساکن در ترکیه بحث کنند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
ماه گذشته ترکیه اعلام کرد که بیش از 7000 افغان را دوباره به کشورشان فرستادند و قرار است هزاران تن دیگر را نیز از ترکیه اخراج کند. هفته گذشته حدود 775 افغان توسط یک طیاره به افغانستان انتقال داده شدند. حفیظ احمد میاخیل، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفت که اخراج مهاجرین راه حل نبوده و وضعیت در افغانستان امن نیست. گروه بین المللی رفاه پناهندگان با ابراز نگرانی از اخراج اجباری پناهجویان افغان از ترکیه گفته است که برگشتاندن یک شخص به یک کشوری که با خطر شکنجه و یا برخورد نامساعد مواجه باشد در تناقض با کنوانسیون اروپایی در مورد حقوق بشر است.
روسیه حملات اسرائیل را بر تاسیسات ایرانی ها در سوریه خطرناک شدن سریع اوضاع در منطقه خوانده از اسرائیل و ایران خواست تا از اقدامات تحریک کننده یکدیگر اجتناب ورزند. بریتانیا حملات فرامرزی راکتی را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده، در کنار آلمان و فرانسه خواهان کاهش تنش در منطقه شدند. و خبر آخرم این که باستان‌شناسان بقایای یک معبد را که قدامت آن به قرن دوم برمیگردد در مصر کشف کردند. وزارت آبادات مصر روز پنجشنبه با بیان این مطلب گفت که معبد متعلق به دوره سلطنت آنتونیو پی امپراتور روم است که در غرب مصر پیدا شده و شامل تهداب یک ساختمان بزرگ سنگ آهک می باشد. پایان اخبار.
شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، سلام بر شما. ما داود صدیقی هستم. در برنامه گفت و شنود امشب در رابطه به نشست سه جانبه علمای افغانستان، پاکستان و اندونزیا در شهر جاکارتا صحبت میکنیم که قرار است فردا برگزار شود و هدفش هم صحبت روی صلح و ثبات در افغانستان است. این نشست به ابتکار شورای عالی صلح افغانستان میان شوراهای سرتاسری علمای سه کشور که یاد کردیم افغانستان و پاکستان و اندونزیا برگزار میشه، اما اعضای شورای عالی صلح افغانستان در این نشست اشتراک نمی کنند. پرسش هایی که میتونیم در این رابطه مطرح کنیم این است که چه انتظار از این نشست میتوان داشت؟ آیا عالمان دین سه کشور اسلامی در پایتخت پرجمعیت ترین کشور اسلامی خواهند توانست طالبان را بر میز مذاکره حاضر کند؟ این پرسش ها را با محمد حیدری، معاون سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان مطرح می کنیم که خوشبختانه از طریق تلفن با ما همراه هستند در برنامه. آقای حیدری، سلام بر شما و تشکر از وقت شما. متاسفانه که نظر به گفته همکار ما تلفن آقای حیدری قطع شد، انشاءالله تلاش میکنیم که به زودی اونا را دوباره به برنامه وصل کنیم. خب موضوع است که این نشست آیا منجر به صلح در افغانستان خواهد شد؟ تلاش است که کشور اندونزیا برای انداخته و وقتی که رئیس جمهور اندونزیا به افغانستان آمد این وعده را سپرده بود که یک نشست علمای دین سه کشور برای هم خواهند انداخت تا که حداقل راه صلح برای افغانستان پیدا شود. خب خوشبختانه آقای حیدری را باز در برنامه با خود داریم. آقای حیدری سلام به شما. آیا امکان داره که کمی موقعیت خود تغییر بدین به خاطر که صدای شما رو به دقت نمیتونیم حتی بشنویم؟ آقای حیدری بسیار ببخشید، میشه که موقعیتون تغییر بدین و صحبت کنین ببینیم که اگر صدای شما رو شنیده بتونیم. بازم تلفن قطع شد عزیزا. به هر حال ان شاء الله آقای حیدری در برنامه خواهیم گرفت. خب پرسشایی که در رابطه با این نشست میتونه مطرح شوه، ببینین نشست های زیادی شده. ما پرسش را که در صفحه فیسبوک صدای امریکا پست کرده بودیم، از علاقمندان صفحه خواسته بودیم که آیا چی انتظاری از این نشست دارین. اکثر علاقمندان صفحه در صدای امریکا در فیسبوک گفتند که ممکن است این نشست هم مانند نشست های دیگر نتیجه به بار نداشته باشه، اما باز هم خوشبینی های تا حدی وجود داره که ممکن است این نشست بتانه تغییری را ایجاد بکنه، به خاطر که طالبا همیشه از اصول دین به خاطر توجیه کردن خشونت هایی که انجام میتن استفاده میکنن. آیا ببینیم که این نشست چی خواهد کرد؟ به هر حال باز هم آقای حیدری را با خود داریم. حیدری صاحب سلام به شما، ببخشید تلفنتون قطع میشه.
سلام به شما و سلام به شنونده های محترم رادیو شما.
تشکر، لطف میکنین از اینکه به برنامه آمدین. خب بیاین که روی این نشست صحبت بکنیم. تا جایی که گزارش صدای امریکا میرسونه و سخنگوی شورای عالی صلح بر ما گفته که این نشست به ابتکار شورای عالی صلح برگزار میشه، اما خود مسئولان شورای عالی صلح افغانستان در این نشست شرکت نمیکنن، چرا؟
این شست به اتکار شورای عالی صلح بعد از سفر ریاست شورای عالی صلح در اندونزیا صورت گرفتن و متعاقبا رئیس جمهور اندونزیا به پاکستان و افغانستان سفر کردن و در نشست کابولی هم نماینده حضور داشتن و مورد توافق صورت گرفتن. مهمترین بخشی
نایداری صاحب بسیار ببخشین، نایداری صاحب بزرگوار، آیا میشه که موقعتون تغییر بتین؟ ما صدای شما رو به دقت نمیتونیم بشنویم متاسفانه. میشه کمی جایی که هستین کم تغییر بتین؟ آیا آنتن تلفنتون رو ببینین که اگر بهتر شوه، به خاطر که صدای شما رو ما به دقت میخواییم بشنویم، ببخشین. اولا تغییر نکردم تغییر نکرده. شما صبح میره بونی کنین ادامه بتین به صحبت هایتان. بله نه خیلی با تاسف نمیتونیم صدا شما رو دقیق بشنویم. ایدریس بزرگوار،
اگر با شما بتونیم
نتونستیم می صحبت شما رو دقیق بشنویم، ممکن است دوباره تکرار کنین؟ ببخشید شنونده عزیز، معذرت میخواییم از شما. لاین قطع شد. برحال فکر میکنم که ما تلاش خودم میکنیم. از ایدریس اگر از طریق رادیو کسی در خانواده صدای ما رو میشنون، برحال ممکن است موقعتون تغییر بتین، ما به می شما رو تماس میگیریم، به خاطر که تنها شماره که از شما داریم امین است و حالا از طریق رادیو نمیخوایم شماره شما رو بگیریم به اینکه خلاف اصول ماست و نمیخوایم شماره شما برای از طریق نشرات ما پخش شود و همگی شما رو خدای نخواسته اذیت کنن. برحال مسئله ایست که این نشست امیدی را ایجاد کرده، به خاطر که تبریک یادآوری کردم طالبا بر مبدای اصول و ارشادات اسلام اعمال خشونت آمیز خود توجیه میکنن و میگن و همچنان از موجودیت نیروهای خارجی در افغانستان یاد میکنن. این مسائل است که اینا همیشه بر این اساس خشونت های خود توجیه میکنن. انتظاری که وجود داره از این نشست است که آیا علمای این سه کشور خواهند توانست که طالبا که خود را یک گروه مذهبی معرفی میکنن که اونا را قناعت بده یا نه. دیگه مسئله ایست که آیا این نشست فتوا صادر میکنه یا درخواست میکنه از نیروهای مسلحی که در افغانستان علیه نظام و علیه حکومت میجنگن. خب ببینیم که امید است با آقای حیدری وصل شویم که سوالا را جواب بتن و جواب دریافت کنیم. و همچنان موضوع دیگه ایست که اثرگذاری نشست بر روند صلح تا چی حد خواهد بود؟ آیا ممکن است که این نشست تغییری را ایجاد بکنه؟ آیا ممکن است این نشست بتانه حداقل طالبا را به ای وادار بسازه که حاضر به گفتگو شوند؟ خب مسائل زیاد است. یک تلاش برای ایجاد صلح در افغانستان شده، امید است نتیجه بده، اما متاسفانه که با آقای دری صحبت ما رابطه ما قطع شد که صحبت ادامه می دادیم. همکارم در تلاش است که صحبت دوباره از طریق تلفن دوباره با آقای دری وصل شویم. خلاصه که نظر به اظهاراتی که شورای علمای افغانستان به ما داشتن و در گزارش آمده که این مجلس یک روزه است، پروسه صلح در بین علمای کرام سه کشور بررسی میشه و شورای صلح امیدواری اظهار کرده که امیدوار هستیم که پروسه صلح افغانستان حمایت شوه و مشترکان علمای افغانستان، پاکستان و علمای اندونزیا در جهت ترویج برنامه های صلح افغانستان گام های مشترک بردارند. خب موضوع دیگه ای که میتونه روش صحبت شوه است که علمای پاکستان در این نشست حضور دارند و ممکن امید است که علمای افغانستان به ویژه این پرسش را مطرح بکنند که ما بعضی اوقات در رسانه ها گزارش های نشر میشه که شماری از علمای پاکستان جهاد را در افغانستان روا میدانند و این مسئله خودش یک مسئله جدی است که نشان میده حمایت علمای دینی پاکستان از گروه طالبا و این مسئله ممکن است که در اینجا مورد بحث قرار بگیره و پرسش های مطرح شود که چگونه اینا ایره توجیه میکنند. بله خب بازم آقای دری با خود داریم، ما صحبت رو کوتاه میکنم، از اجازه میتیم آقای دری که صحبت کنند. مهربانی کنین آقای دری.
خدمت شما عرض کنم که بعد از این که در کنفرانس کابل دو معاون رئیس جمهور اندونزیا به افغانستان سفر کردن، نشست شورای علمای هر سه کشور نهایی شدن.
بله.
این نشست درست است که به ابتکار شورای عالی سر افغانستان برگزار شده، اما نشست بین شورای علمای هر سه کشور برگزار میشن، نه بین شورای عالی صلح و علمای سایر کشورها. محوریت این نشست صلح افغانستان هست و در عین زمان محکومیت افراطیت و بنیادگرایی که در مجموع کشورهای اسلامی را تهدید میکنه. افغانستان در درجه اول قربانی افراطیت و بنیادگرایی هست، پاکستان و سایر کشورهای اسلامی، و اگر خدای نخواسته بنیادگرایی همچنان دوست بکنه، حتی ممکن است که دامن اندونزیا و سایر کشورهای اسلامی را هم بگیره. روی این لحاظ یکی از عناصر مهم جنگ افغانستان نبودن اجماع علما برای مشروع دانستن و یا نامشروع دانستن جنگ افغانستان بودن.
بله.
که امروز خوشبختانه علمای پاکستان هم در این نشست شرکت کرده و ما امیدوار هستیم که در پایان این نشست که فردا انشالله خواهد بودن از پروسه صلح افغانستان حمایت شد.
اصل آجندای این نشست چیست؟
خب اصل عناصر مهم این نشست هستن که ما تا هنوز نتوانسته بودیم که برحال علما را دیدگاهشون در رابطه با جنگ افغانستان توحید بسازیم.
بله.
ما در جریان هستیم که بخش از علمای پاکستان، نه کل علمای پاکستان،
بله،
بخش از علمای پاکستان جنگ در افغانستان جهاد اعلام کرده بودن.
بله.
اما و دیدگاه های متضاد، متناقض و پارادوکسیکال در موضع گیری علمای پاکستان وجود داشتن و در واقع هدف اصلی از برگزاری این نشست هستن که علمای هر سه کشور بیان رو در رو با همدیگر بشینن، صحبت بکنن، بحثی صلح جنگ افغانستان رو به بررسی بگیرن و پروسه صلح افغانستان که یک پروسه مهم است و توسط و بسته هفت ماده به پیشینه برای صلح افغان برای مخالفان مسلح نظام پیشنهاد شده توسط علمای هر سه کشور، این پروسه و این برنامه مورد حمایت قرار بگیره.
بله. خب آیا این نشست فتوا صادر خواهد کرد یا که پیشنهادی برای گروه های مسلح به ویژه طالبان خواهد داشت؟
خب بحث فتوا و عدم فتوا من فکر میکنم یک مقدار قبل از وقت است. به اطلاع شما و شنونده های شما برسانم که در پایان این نشست یک اعلامیه صادر خواهد شد که اعلامیه مشترک که از طرف علمای هر سه کشور مورد تایید خواهد بود و انتظارهای این است که علما، مجموعه علمای پاکستان، افغانستان و اندونزی از صلح افغانستان حمایت بکنه. طبیعتا محورهای بحث و آجندای بحث گفت بود روی همه ابعاد افراطیت و بنیادگرایی در منطقه در کشورهای جهان اسلام بحث صورت خواهد گرفت و صلح افغانستان یکی از محورهای اساسیشان هست. ما یک مثال معروف فلسفی داریم که میگه تعارف الاشیا به ازداده ها، میگه اگر چیزی را بشناسین باز ضدش باید بشناسین. وقتی که از صلح افغانستان حمایت صورت میگیره معنیش این که جنگی که در افغانستان روان است جنگ مسلمان کشی هست، جنگ برادر کشی هست و این جنگ مشروع نیست.
بله. خب مسئله که پرسشی که به ذهن هر شنونده ما شاید خطور بکنه است که طالبا هم بر مبنای اصول و ارشادات اسلام اعمال خشونت‌آمیز خود را توجیه میکنند. اونا آیا فتوای یا هر فیصله‌ای که در این نشست صورت بگیره آیا اونا خواهند پذیرفت؟ چی گارانتی وجود داره که اونا این فیصله را میپذیرند؟
درست. اگر طالبان افغان هستند و مسلمان هستند و جنگش جهاد اعلام میکنه و بر مبنای توجیهات دینی و جنگش مشروعیت میبخشه و از این جهت و با این رویکرد سربازگیری میکنه، مهمترین عنصر در دین در شرایط حاضر علمای دینی هستند که باید به دیدگاه و نظریات علما احترام گذاشته شود. اگر به دیدگاه علما احترام گذاشته نشود و با احکام برخورد سلیقه‌ای و سیاسی بگیره، معنیش نیستن که واضح‌ترین پیامی که میتونه به مردم برسانه و برای تمام جهان اسلام مسیج و مخابره بکنه این که جنگی که طالبان در واقع پیش میبره هرگز مشروعیت دینی نداشته، چون وقتی احترام به تسلیم علما گذاشته نمیشه، وقتی که علمای جدید کشور، علمای بزرگ جهان اسلام از جمله علمای پاکستان، علمای افغانستان، علمای اندونزی میگه که جنگ یک جنگ نارواست، جنگی که در افغانستان ادامه داره، من میخوام این رو به شما بگویم که افغانستان قانون اساسی افغانستان یک قانون اساسی اسلامی است. در خیلی صراحت داره در قانون اساسی افغانستان که هیچ قانونی در افغانستان نمیتواند خلاف قانون اسلامی و احکام اسلامی پاس شود.
بله.
در هر دو طرف جبهه جنگ متاسفانه که افغان کشته میشه و مسلمان کشته میشه و در هیچ بخش از متون دینی ما جنگ برادر کشی و مسلمان کشی رو نمیتوانیم.
بله.
اعلام
بکنیم. خب
در به همین لحاظ هم هست که علمای هر سه کشور قرار است با اتفاق آرا از پروسه صلح افغانستان حمایت بکنه.
بله. موضوعی که اینجا پیش می طالبان میشه در اظهارات خود گفتن، در واکنشایی که نشان دادن در رابطه با پیشنهادات صلح، اونا پیش شرط خروج نیروهای خارجی را در افغانستان میگن و دلیل جنگ خودم حضور نیروهای خارجی را در افغانستان میگن و نظامی که از طرف جامعه بین المللی در افغانستان حمایت میشه. ببینین این دو مسئله، مسئله بسیار جدی همیشه از طرف گروه های مخالف مسئله یادآوری شده. خب اینجا آیا ممکن خواهد بود که این نشست پیشنهادی داشته باشه تا طالبان در این شرایط خود نرمش نشان بتن؟
خب این نشست بیشتر جنبه علمایی داره تا جنبه سیاسی و بیشتر به بار ایدئولوژی میپردازه. در بسته پیشنهادی که رئیس جمهور افغانستان به عنوان رئیس دولت در پروسه کابلی اعلام شدن، به شمول این گزینه هم مطرح هست که طبیعتاً جامعه جهانی و در رأس ایالات متحده آمریکا در افغانستان به صورت مادام العمر نخواهد بود. در صورت امنیت و ثبات پایدار در افغانستان حاکم شده، طبیعتاً همکارای روابط ما با کشورهای جهان به شمول ایالات متحده آمریکا یک روابط سیاسی و دیپلماتیک خواهد بود، نه یک روابط نظامی. روی این لحاظ طبیعتاً روی این گزینه هم حتی بحث صورت میگیره که در صورتی که طالبان و مخالفان مسلح نظام بیاین زیر پرچم افغانستان، قانون اساسی افغانستان را بپذیرند و به عنوان یک حزب سیاسی وارد رقابت های سیاسی در افغانستان شوند، خواسته هایشان در تریبون های سیاسی و مدنی دنبال بکنه و ضرورت احساس نشود که نیروهای خارجی در افغانستان به خاطر تأمین امنیت کشورهایشان و به خاطر تأمین امنیت خود مردم افغانستان و برای اینکه افغانستان بار دیگر تبدیل نشود به در واقع لانه امن برای هراس‌افزاران و توریست های بین المللی، طبیعتا نیروهای خارجی هم افغانستان ترخواد بود.
بله. خب طالبان به عنوان طرف اصلی جنگ تا چه حد از نظر شما نتایج نشست پشتیبانی خواهد کردن؟
ما انتظار ما این بود و هست که به هر حال طالبان و مخالفان مسلح نظام به خواست مردم، شما در جریان هستین که از پروسه یا از بسته پیشنهادی حکومت تمام مردم افغانستان حمایت کردن، از هلمند تا به قندهار، از قندهار تا به هرات، از هرات تا به مزار و تمامی مناطق افغانستان یک پارچه و یک صدا از صلح افغانستان حمایت کردند و امروز هم خوشبختانه علمای افغانستان صدای خود را بلند کردند. و اگر طالبان به صدای مردم و ملت افغانستان، به صدای حکومت افغان، دولت افغانستان، به صدای علمای افغانستان عرض و احترام قائل نمیشه و وقع نمیذاره، معنیش ایستن که با ملت افغانستان طرف هست، با ملت عزتمند و شریف افغانستان طرف هست. و من میخوایم میره بگویم که هر کسی که با ملت طرف باشه و به ملت احترام نگذاره محکوم به نابودی است. ما امیدوار هستم که این درک نزد طالبان افغانستان هم با وجود آمده باشه که به این خواست و با این صداها لبیک بگوید دن و کشورشان برگردن، در زیر پرچمشان زندگی بکنن، مثل که امیر حزب اسلامی افغانستان امروز در کابل در زندگی مسالمت آمیز داره، پروسه انتخابات ثبت نام کردن، قرار است به عنوان یک شهروند افغانستان بعد از این مثل سایر شهروندان افغانستان زندگی بکنه و رقابت سیاسی هم بکنه، در مناسبات سیاسی هم دخیل باشه و هم تاثیرگذار باشه. طالبان عین گزینه رو پیشوی خود داره که میتونه به در کشورشان یک زندگی مثل سایر شهروندان افغانستان داشته باشه و کشورشان را بیشتر از این اجازه نتن که بده از توسعه باز بمانه، از بازسازی باز بمانه، معارفشان رشد نکنه، تحصیلاتشان رشد نکنه. اگر اونا به افغانستان و به کشورشان فکر میکنن، بیان در زیر پرچم افغانستان و مثل سایر هموطنانشان زندگی مستقیمز و سلحامز داشته باشن.
بله، خب با توجه به نشست های قبلی برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان، تا چه حد امید برای یک نتیجه مثبت از این نشست وجود داره؟
خب یک انتقادی که معمولا به آدرس شورا حواله میشه که گویا نشست های زیاد شده ولی خب نشست ها نتیجه بخش نبوده، اما خب از عمر شورای عالی صلح افغانستان 8 سال میگذره، اما خب بحث منازعات افغانستان حتی به 40 سال گذشته برمیگرده. تمام کشورهایی که درگیر منازعات مسلحانه بوده، پروسه صلحشان طویل المدت بوده، اما مجموعه از تلاش ها و متغیرهایی که در رابطه با صلح افغانستان و اگر شما کنار هم بگذارین و تلاش هایی که از آدرس شورای عالی صلح در داخل کشور به لحاظ ملی که اجماع ملی چی در اون حکومت، چی حکومتی و چی مردمی به وجود آمده، اجماع منطقی در رابطه با صلح افغانستان به وجود آمده، در کنفرانس تاشکند تمام قدرت های جهان از پروسه صلح افغانستان و مالکیت افغانستان حمایت کردند و امروز هم علمای هر سه کشور قرار است روی صلح افغانستان بحث بکنه و از صلح افغانستان حمایت بکنه. متعاقبا کنفرانس دیگه ای که او بزرگتر و فراگیرتر خواهد بود در عربستان سعودی در ماه جولای سال روان برگزار خواهد شدن که تعداد زیادی از کشورهای اسلامی علمایشان در آنجا حضور خواهد داشت و محوریت بحث صلح افغانستان است و قرار است افغانستان جهاد صلح اعلام بشه و صلح افغانستان حمایت صورت بگیره. روی این لحاظ همه این تلاش ها رو وقتی ما در کنار هم دیگر داریم، ما خیلی خوشبین هستیم با آینده صلح افغانستان و این که ما در آینده نزدیک در گفتگو، مذاکره و به نتیجه رسیدن صلح فراهم شده در کشور.
بله، خب به نهایت سپاسگزار هستیم. به عنوان آخرین پرسش، اگر از شما بپرسم که آیا حداقل در اجندای صحبت علمای افغانستان ای وجود داره که طوری که شما در ابتدای برنامه یاد کردین، شماری از علمای پاکستان جهاد در افغانستان اعلان کردن، آیا حداقل اگر این نشست نتونه که طالبان را متقاعد بسازه که بیان به مذاکرات به صلح، آیا علمای پاکستان متقاعد خواهند تانست که از این فتوای که بر علیه به خاطر جهاد در افغانستان صادر میکنند دست بردار شوند؟
تغییرات در موضع گیری علمای پاکستان به وجود آمده، نمی شود که با احکام و با شریعت اسلامی در خورد دوگانه صورت بگیره. وقتی انتحار و انفجار در پاکستان حرام است، طبیعتاً انتحار و انفجار و افراطیت و بنیادگرایی در افغانستان هم حرام است. ما امیدوار هستم که علمای پاکستان و علمای اندونزی و علمای افغانستان به یک نقطه مشترک و به یک دید مشترک برسن که در حال ناامنی افغانستان، ناامنی منطقه، ناامنی پاکستان، ناامنی کشورهای اسلامی هست و احساسیت و بنیادگرایی به سود هیچ کشور نیست.
تشکر.
نقطه مشترک پیدا بکنم.
سلامت. محمد حیدری، معاون سخنگوی شورای عالی صلح، مهمان ما بودند. یک دنیا تشکر از حضور شما در برنامه. شنونده عزیز، از شما هم تشکر. در چند لحظه بعد
تشکر
همکارای بخش پشتوی ما، اخبار افغانستان جهان تقدیم شما میکنند. با ما همراه باشید.
آمریکا غگ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.